ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آیت الله خامنه ای خواستار افزایش آمادگی نیروهای مسلح بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی شد. پاپ در آستانه پایان سفرش به ترکیه با رهبر کلیسای ارتدوکس دیدار کرد. و حسن روحانی به 4 عضو هیئت دولت دستور داد تا مضرات پارازیت را بررسی کنند. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش در کنار شما. رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح ایران خواست آمادگیشان را بدون در نظر گرفتن آنچه محاسبات سیاسی خواند مرتباً افزایش دهند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفته است نیروهای مسلح باید بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی آمادگی‌های خود را دائما افزایش دهند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از نیروهای مسلح ایران خواسته است تا به گفته او با بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن برنامه‌ریزی‌های راهبردی انجام بدهند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه به سفر 3 روزه‌اش به ترکیه پایان می‌دهد. پاپ پیش از پایان سفرش صبح روز شنبه در استانبول با اسقف بارتولمو رهبر 300 میلیون پیرو کلیسای ارتدوکس دیدار کرد. این دیدار در کلیسای سنت جورج برای گرامی داشت یکی از قدیسان کلیسای ارتدوکس انجام شد. انتظار می رود در این دیدار توافقنامه‌ای با هدف پایان دادن به اختلاف 1000 ساله کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس میان دو رهبر امضا شود. پاپ فرانسیس سفرش به ترکیه را روز جمعه با هدف گفتگوی میان ادیان آغاز کرد. او در جریان این سفر همراه مفتی اعظم استانبول در مسجد ماوی حاضر شد و رو به قبله مسلمانان دعا کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستور حسن روحانی به 4 عضو هیئت دولت برای بررسی مضرات پارازیت خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی روز یکشنبه در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی گفت رئیس جمهوری به وزرای بهداشت و رفاه اجتماعی و همچنین رؤسای سازمان‌های محیط زیست و انرژی اتمی دستور داده تا موضوع مضرات ارسال پارازیت را بررسی کنند. آقای واعظی با بیان اینکه فکر می‌کند اگر ارسال پارازیت از حدی فراتر برود مضر است گفت کارشناسان با حضور در مناطق مختلف تهران درباره پارازیت‌ها گزارشی تهیه و آن را به رئیس جمهوری ارائه کردند. وزیر ارتباطات ایران گفت نتیجه این گزارش به زودی اعلام می‌شود. به دنبال کشته شدن 3 خارجی دیگر در کابل، پایتخت افغانستان، رئیس پلیس این شهر روز یکشنبه از سمتش کناره‌گیری کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که ژنرال ظاهر با تایید کشته شدن 1 تبعی اهل آفریقای جنوبی همراه پسر و دخترش در حمله شنبه شب طالبان از سمتش کناره‌گیری کرده است. طی 2 هفته گذشته در کابل دست کم 9 حمله نظامی علیه محل اقامت خارجیان و وسایل نقلیه نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان انجام شده است. مردم مولداوی روز یکشنبه در یک انتخابات کلیدی برای تعیین نمایندگان پارلمان به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این انتخابات صحنه رقابت میان احزاب طرفدار نزدیک به اتحادیه اروپا با احزاب نزدیک به روسیه است. آخرین نظرسنجی‌ها در این کشور کوچک و فقیر اروپا حاکی از برتری احزاب نزدیک به اتحادیه اروپا است. 3,200,000 تن واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات برای تعیین 101 عضو پارلمان هستند. اما در حالی که مسئولان پلیس و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هنوز پاسخ قانع کنندگی در مورد نتیجه تحقیقات احتمالی خود برای یافتن عامل یا عاملان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان ارائه نکردند، نگرانی‌ها از تکرار چنین اقداماتی در اصفهان و سایر شهرهای ایران هنوز باقی است. بار دیگر اسیدپاشی، این بار در تهران خبرساز شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
این بار قربانی اسیدپاشی یک بانوی ایرانی نیست، بلکه مدیر بیمارستان زیایان تهران و آقایی است به نام دکتر انوری که گفته می شود هدف حمله اسیدپاشی قرار گرفته است. عباس زارع‌نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت گفته است که آقای انوری بعد از اتمام کار روزانه هنگام بازگشت به منزل توسط موتور سواری تعقیب می شده تا اینکه سرانجام هنگام رسیدن به جلوی منزل و پیاده شدن از خودروی خود مورد اسیدپاشی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر بیمارستان زیاییان بعد از حادثه اسیدپاشی از ناحیه چشم آسیب دیده و به بیمارستان چشم فارابی تهران منتقل شده است. مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت میگوید بیمارستان زیاییان در گذشته نیز شاهد حوادث خشونتبار بوده. چندی پیش معاون آموزشی این بیمارستان مورد سوء قصد قرار گرفته است. به گفته آقای زارع‌نژاد، پزشکان و بیمارستان مراکز درمانی در ایران در موارد زیادی با مشکلات امنیتی مواجهند. اما پس از گذشت نزدیک به 40 روز از اولین گزارش اسیدپاشی در اصفهان، هنوز مسئولان مظنون یا مظنونانی را به شهروندان ایرانی معرفی نکردند. در پی رشته اسیدپاشی های اصفهان، تجمعات و راهپیمایی های اعتراض‌آمیزی در اصفهان و چندین شهر دیگر ایران برگزار شد که تظاهرکنندگان خواهان تعقیب قانونی عامل و یا عاملان این اسیدپاشی ها شدند. هرچند بنابر گزارش ها در جریان این تظاهرات به گفته شاهدان، ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی با حمله به تجمعات و ضرب و جرح معترضان تعدادی از شهروندان اصفهانی را بازداشت کردند. آنطور که موضوع اسیدپاشی ها همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد، معاون استاندار فارس و سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم نیز روز شنبه خبر بازداشت عاملان حمله با چاقو به 6 زن را در آن شهر اعلام کرد. به گزارش ایرنا، طی چند روز گذشته حمله هایی با چاقو به 6 زن در جهرم صورت گرفته که گفته شد 5 نفر از این زنان دانشجو بودند. به گزارش وبسایت فرمانداری جهرم، حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم گفته است که مظنونان در مدت کمتر از 72 ساعت شناسایی و دستگیر شدند. این مقام فرمانداری گفته است که عاملین به حمله با چاقو به چند زن اقرار کردند، اما هنوز انگیزه ضاربان و دیگر جزئیات این حوادث اعلام نشده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
در دومین روز نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینما در شهر کلن آلمان شامگاه شنبه، فیلم مستندی هم با نام راننده و روباه به نمایش درآمد. آرش لاهوتی سینماگر جوان در این فیلم به معرفی محمود کیانی، راننده کامیونی که به فیلمسازی هم اشتغال دارد، پرداخته. فیلم‌های کوتاه این راننده کامیون درباره زندگی پرندگان و حیوانات و همنشینی آنها با انسان است. این فیلم‌ها تا کنون جوایزی هم از جشنواره‌های داخل و خارج به دست آوردن. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
روباه یه حیوان انسان ستیزه، یعنی انسان گریزه. روباه هیچ کس نتونسته دستش کنه. میخواستم ثابت کنم بارم میشه فرمش کرد.
این صدای محمود کیانی فلاورجانی، راننده کامیونی است که به خاطر عشق فراوان به سینما، بدون تحصیلات دانشگاهی و خودآموخته، با دوربین کوچکش تاکنون چند فیلم مستند ساخته و جوایزی هم به دست آورده. آوازه فعالیت‌های فیلمسازی این راننده در ایران انگیزه‌ای به دست آرش لاهوتی، مستندساز جوان، داده تا مروری کند بر زندگی هنری او. نام این فیلم که در چارچوب نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینما در شهر کلن آلمان به نمایش درآمد، راننده و روباه است. صحنه‌های اول این فیلم محمود کیانی را در بیمارستانی نشان می‌دهد که به خاطر از دست دادن روباه و چند پرنده‌اش از جمله کلاغ دچار افسردگی شده و بستری است. پس از بهبودی، محمود کیانی تصمیم می‌گیرد ضمن بارکشی با کامیون مستعمل و از رده خارج شده‌اش بار دیگر دست به فیلم سازی زند. در این فیلم تماشاگر شاهد صحنه‌هایی از حیوان دوستی این راننده کامیون در حیات خانه اوست. در صحنه‌ای از فیلم راننده و روباه همچنین شماری از تماشاگران دیده می شوند که در برابر پرده سفیدی که بر کامیونی نصب شده نشسته و ایستاده سرگرم دیدن فیلم های محمود کیانی فلاورجانی هستند. در پایان نمایش این فیلم ها هم تماشاگران فرصت می یابند پرسش های خود را مطرح کنند.
دوستان سلام، حالا از یه نقد و بررسی فیلم های آقای کیانی هست. دوستان که تشریف دارم راجب این سه تا فیلم که آقای کیانی دیدیم، اگه سوالی دارم بفرمون تا آقای کیانی راجب فیلم براشون توضیح بده.
یه سوال داشتم از آقای کیانی. اون مرغ که اونجا خوابیده بود رو بار من نزدیکش، هیچ ترسی از رو بار نداشت، اون علتش چی بود؟
یه مسئله غریزیه. یه مادر وقتی که بچه پیدا میکنه یه محبتی داره. این مرغ پرچ بود، تخمه خوابیده بود، ترس از درونش میبره بیرون.
در پایان فیلم مستند راننده و روباه محمود کیانی دیده می شود که همراه با دستیارش در پی یافتن جا و مکان و تهیه عوامل فیلم است.
یه فیلم نامه دارم می نویسم. یه روستاست، دوتا الاغ عاشق هم دیگه می شن. اینا رو میارن تو روستا جداشون میکنن اصلا. حالا کی جدا میکنن اینا رو؟ یه روباه و یه کلاغ. ما یه روباه میخن، دوتا خر و یه کلاغ.
از مراد
بله،
ما اینا رو باید تست کنم.
تستش کنم.
دندوناشم تمیزتره دندونه من. حالا خب مسواک رو میخوام.
روباه استشام میکنم. روبات اینجاست بابا،
بیام بیرون. من دو سال فیلم نساختم.
فیلم مستند راننده و روباه تا یک سال اخیر بیش از 10 جایزه از جشنواره‌های آمریکا، کانادا، فرانسه، انگلستان، سوئیس، بلژیک، لهستان، اوکراین، مجارستان، روسیه و ترکیه به دست آورده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در پایان این بخش خبری همراه میشیم با حبیب روشنزاده برای شنیدن خبرهای ورزشی.
ورزشگاه 70,000 نفری نقش جهان اصفهان که 21 سال از ساختمان آن طول کشیده و همچنان ناتمام مانده شریح آثار تاریخی شده است. رسول زرگرپور استاندار اصفهان ضمن اعلام این مطلب و اعلام مشکل کمبود اعتبار گفت شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تخصیص یک اعتبار 300 میلیارد ریالی تقبل کرده ظرف 20 ماه این ورزشگاه را تکمیل کند. شرکت فولاد مبارکه که ضمناً مالک باشگاه سپاهان است در عوض بین 15 الی 20 سال ورزشگاه نقش جهان را در اختیار خواهد داشت. بهترین بازیکن سال 2014 آسیا تا ساعتی دیگر در مانیل پایتخت فیلیپین در جشن 60 ساله شدن کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی خواهد شد. ایران از سال 2004 یعنی 10 سال پیش که علی کریمی بهترین بازیکن آسیا شناخته شد دیگر روی این سکو برنده نداشته، اما نام ایران در دو فهرست دیگر برای کسب عنوان بهترین دیده می شود. داوری که علیرضا فغانی داور ایرانی کاندیداست و تیم فوتبال ایران برای بازی جوانمردانه. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 دیشب در هفته 13 شب پرگوری را پشت سر گذاشت و در 6 بازی 27 گل از دروازه‌ها گذشت. کم گل‌ترین بازی پیروزی 1-0 بایر مونیخ بود در زمین هرتا برلین تا بایر همچنان پیشتاز باقی بماند، ولی پرگل‌ترین بازی پیروزی 4-3 هوفنهایم بود بر هانوفر که در این بازی 7 گل از دروازه‌ها عبور کرد. به گزارش شبکه گول تیوی گل چهارم هوفنهایم توسط نیکلاس سوله به ثمر رسید. هوفنهایم در جدول هفتم است و هانوفر هشتم. در بالای جدول بعد از بایر مونیخ، وولفسبورگ و بایر لورکوزن قرار دارد.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از حبیب روشنزاده و با یک خبر این بخش رو به پایان میبریم. در پی اعلام حکم براءت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر از اتهام مشارکت در کشتار معترضان، دیروز قاهره صحنه درگیری هایی بود که بنابر گزارش ها 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر تظاهر کنندگان را هواداران گروه غیرقانونی اخوان المسلمین خوانده و گفته است که درگیری پس از آن آغاز شد که آنها به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.